مجموعه ورزشی آزادی، مجموعه ورزشی شهید شیرودی، ورزشگاه یادگار امام در تبریز و ورزشگاه امام رضا علیه السلام در مشهد رو میتونیم معرف دهه‌های مشخص از تاریخ ورزش کشورمون به شمار بیاریم. چند ورزشکار در این مجموعه ها شناسایی شدند، پرورش پیدا کردند و قهرمانی های متعدد کسب کردند و الان پیشکسوت شدند. واقعیت اینه که ورزشگاه ها در همه دنیا علاوه بر کارکرد ورزشی و علاوه بر سود اقتصادی، کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و حتی روانی دارند. هر ورزشگاه دفترچه خاطراتی است از گذشته فرهنگی، اجتماعی و صد البته ورزشی یک کشور که میتونیم اون رو برای علاقمندان داخلی و خارجی ورق بزنیم. گردشگران ورزشی سالها پس از یک مسابقه یا یک دوره از مسابقات برای مرور خاطرات رنج سفر رو به جان می‌خرند و کشوری مثل برزیل، مثل انگلیس، مثل ایتالیا و آلمان با حفظ این میراث و پذیرش گردشگران ورزشی علاوه بر کسب سود، خاطره سازی می‌کنند. دعوت میکنم در این بخش از برنامه همراه باشید با کارشناس محترم آقای غلامرضا جعفری، رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت مخاطبین عزیز و محترم برنامه فردا روشن است. همچنان که در برنامه‌های قبل مورد اشاره قرار گرفت، در خدمت شما هستم با بحث گردشگری و به صورت خاص گردشگری ورزشی. همینجوری که خب در برنامه‌های قبل اشاره شد، با توجه به تعریفی که از بحث گردشگری ورزشی وجود داره و به سفرهای اطلاق میشه که تماشای یک مسابقه ورزشی یا شرکت در مسابقات ورزشی رو در بر میگیره و قطع یقین گردشگری ورزشی هم میتواند تقسیم بندی خاص خودش رو داشته باشه، از این منظر که گردشگری رویدادهای ورزشی همونجوری که اشاره کردم، مسابقات، فستیوال ها، جشنواره ها و برنامه هایی که در قالب یک چارچوب و تقویم ورزشی مدون در کلان مورد توجه قرار گرفته. پس گردشگری ورزشی فعال، خب خیلی از مخاطبین در این حوزه علاقمند به این هستن که برای مشارکت در یک سری فعالیت‌های ورزشی به بعضی از کشورها به اصطلاح سفر کنن. مثلا بحث هیمالیا نوردی یا بحث کوه نوردی که به معاذیر مختلف شاهد هستیم، طبیعت گردی که بعضن از اقبال خاصی در بین جامعه مخاطب در حوزه گردشگری برخورداره. بحث گردشگری نوستالژیک هم یکی از انواع این موضوعاتی است که به بازدید از جاذبه های گردشگری برمی‌گرده و شاید حتی ملاقات با مشاهیر ورزشی، ملاقات با پهلوان ها در این عرصه، قهرمان ها در این عرصه، در این حوزه جای میگیره. خب قطع یقین با توجه به روی کرد و تأثیرگذاری گردشگری در عرصه های مختلف، میتوان یک نگاه ویژه‌ای به بحث تأثیرش در بحث محیط زیست حائز بود. خب با توجه به حضور خیلی گسترده از توریسم، قطع یقین تبعات و تأثیراتی رو در حوزه محیط زیست خواهد داشت و اینها مباحثی است که باید به جد مورد توجه قرار بگیره. خب همونجوری که عرض شد، رشد گردشگری ورزشی تأثیرات ویژه‌ای داره. ورزش خودش به عنوان یک منبع سرمایه گذاری در صنعت گردشگری تبدیل میشه، خودش باعث ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، رستوران‌ها، هتل‌ها و رشد اقتصادی رو در بر می‌گیره. فرصتی برای معرفی شهرها، کشور و ارائه تصویری که از فرهنگ و تصویر مثبت از فرهنگ و ویژگی های یک جامعه رو ممکنه دنبال بکنه. و به طور عام و به طور کلی گردشگری ورزشی سبب افزایش امکانات خواهد شد، به ویژه در حوزه ورزش، امکانات ورزشی. و تو این زمینه قطع یقین رشد و توسعه گردشگری ورزشی میتواند به عرصه های مختلف هم تأثیر بذاره، یعنی بخش های دیگر صنعت گردشگری را هم به نوعی رونق ببخشه. یکی از موضوعاتی که انشاءالله سعی میکنیم در برنامه های بعد بهش اشاره کنیم و در جلسات قبل‌تر به صورت اختصار بهش اشاره کردیم، بس عوامل غیر اقتصادی مؤثر در این حوزه است که انشاءالله سعی میکنیم در برنامه آتی به صورت جامع‌تری به این موضوع بپردازیم. در
نکته پایانی این که گردشگران ورزشی علاوه بر امروز مشتاق دیروز و دیروزها هستند. با سپاس از همراهی شما تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
صدای ما رو از شبکه رادیویی ورزش روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز میشنوید.
مشاور به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام بر شما همراهان شبکه رادیوی ورزش. با سری جدید برنامه مشاور از گروه ورزش و جامعه ورزشی در خدمت شما. هدف این برنامه کاهش معضلات مربوط به سلامتی و ارائه راه‌های بهتر زیستن هست. با شما خواهیم بود و شما هم میتونید به واسطه سامانه پیامکی 30306 که تا لحظات پایانی برنامه در اختیارتون هست با ما در ارتباط بشید و سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید. در برنامه مشاور سعی داریم با حضور کارشناسان مختلف حوزه سلامتی پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم و مهمان این برنامه سرکار خانم دکتر بیتا بردبار آذری. لطفاً تا پایان ما رو همراهی کنید. خانم دکتر بردبار آذری، درود بر شما و خوش آمدید به برنامه خودتون مشاور.
به نام خدا عرض سلام خدمت شما خانم محمودوند گرامی و همه شنوندگان محترم. امیدوارم که بتونیم امروز هم برنامه خوبی رو در کنار شما بزرگوار داشته باشیم برای شنوندگان محترم.
بله، ممنونم از اینکه در اینجا حضور پیدا کردید. و خب خانم دکتر بردبار آذری، تعطیلات تمام شده، شاید
بعضی از ما با مشکلات وزنی مواجه شده باشیم و قطعاً مورد توجه خیلی از عزیزان شنونده هست. اگر کاهش یا افزایش وزنی بعد از تعطیلات برای ما ایجاد شده، خب الان چه باید کرد؟ و حالا اگر صلاح میدونید که یک مقدمه در موردش صحبت بکنیم و بعد بریم سراغ اون دوستانی که وزنشون زیاد شده، شون احتمالاً بیشتر تو این دسته قرار میگیرن.
درست میفرمایید. یکی از دغدغه‌های بعد از عید اغلب افراد در خصوص اضافه وزنی هستش که در این ایام به دست آوردن و تازه به فکر این میافتن که چگونه حالا این تغییرات وزنی که ایجاد شده رو سر و سامان بدن. با توجه به اینکه بعضی از افراد قبل از عید هم سعی بر این دارن که کاهش وزن داشته باشن تا عید رو بتونن با تناسب اندام بیشتری در کنار دوستان و عزیزان و همراهان خودشون باشن، ولی با اون دید و بازدیدهایی که در ایام عید صورت میگیره و مصرف غذاهای پرکالری اون دوران، معمولا اضافه وزنی، حالا کم در نظر بگیریم 2 تا 3 کیلو و بیشینه خیلی بخوایم در نظر بگیریم، حتی داشتیم تا 8 کیلوگرم اضافه وزن در این ایام داشتن و این خودش بخوایم دوباره کنترل وزن داشته باشیم و کاهش وزن، خیلی باید زمان و انرژی صرف بکنیم تا دوباره برگردیم به حالت ابتدایی.
بله، خیلی ممنونم از توضیح مقدماتی شما. خب الان فکر میکنم باید این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم که خب اگر الان اضافه وزنی ایجاد شده چه باید کرد و خب یهو سبک زندگی دوباره باز بعد از یه تعداد روز مشخصی تعطیلات عوض میشه و فعالیت ها و درگیری های روزمره چه باید کرد؟
سفره های خوراکی های دوران عید بسیار تهدیدآمیز هستش برای همین اضافه وزن هایی که در بعد از دوران عید ما با اون مواجه هستیم و بسیاری از بیماران و حتی افرادی که مشکلات خاصی رو به صورت زمینه ای داشتن و هنوز خودش رو به صورت مشخص نشون نداده بود، ما بعد از اون دوران مراجعات پزشکیمون معمولا بیشتر هستش. بعد از اون مثل بیماری های دیابتی، بیماری هایی که مشکلات سوء هاضمه ای هستش، در بعد از دوران ایام عید بیشتر دیده میشه و این همون به علت دریافت‌های نامناسب وعده‌های غذایی، عدم تحرک مناسب در این دوران و توجه نکردن به تایم‌ها و وعده‌های غذایی هستش که خود اینها در کنار هم مجموعه و کالکشنی درست می‌کنه برای این موزل و مشکل. حالا ما چه کار کنیم که دوباره برگردیم به حالت طبیعیمون؟ آیا راهکاری داره؟ و سوال خیلی از عزیزان هستش. اگر ما بخوایم 2 نفر رو در نظر بگیریم که 1 نفر چاق بوده، ورزش خاصی رو قبلا انجام نداده و 1 نفر که قبلا چاق بوده ورزش انجام داده و کاهش وزن داشته، با هم دیگه بررسی بکنیم شتاب وزنگیری فردی که رژیم قبل از عید داشته به نسبت فردی که رژیمی نداشته بیشتر هستش، چون هنوز متابولیسم های بدن بالا بوده، سوخت بدن در سردرگمی های خودش قرار داشته و شاید اون فردی که ورزش هم نمی کرده چاق هم بوده 2 کیلو اضافه وزن داشته باشه، ولی این فرد اضافه وزن بیشینه ای داشته باشه. بنابراین انجام مقدمات تمرینی، فعالیتی و رعایت یک سری نکات تغذیه‌ای میتونه به این افراد کمک کننده باشه، ولی در چه بازه زمانی بستگی به تحرک افراد داره، شدت تمرینی افراد و زمانی که صرف میکنن، از همه مهمتر برنامه غذایی که برای این نوع فعالیت‌ها در این ایام در نظر گرفتن. نمیشه ما فعالیت داشته باشیم، برنامه غذایی نامناسبی داشته باشیم و انتظار داشته باشیم که دوباره به حالت طبیعی اول خودمون برگردیم.
بله، متشکرم از توضیحات شما. یک فاصله کوتاه موسیقی بشنوید. شما همچنان شنونده مشاور هستید، کاری از گروه ورزش و جامعه شبکه رادیوی ورزش. راه ارتباطی شما و این برنامه سامانه پیامکی 30306. دوم گفتگو همچنان در حضور کارشناس محترم سرکار خانم دکتر بیتا بردبار آذری هستیم و از اضافه وزنی صحبت میکنیم که ممکنه در این روزها یعنی بعد از تعطیلاتی که گذروندیم دچارش شده باشیم. خب خانم دکتر چه توصیه هایی دارید برای کسی که الان به واسطه تعطیلات و در طی یک روزهای مشخصی وزنی رو اضافه کرده؟ آیا در همون زمان هم میشه این وزن رو کم کرد؟ به عنوان مثال اگر تعطیلات ما 10 روز بوده یا 15 روز بوده، من به همون اندازه باید زمان و انرژی بگذارم که وزنم کم بشه؟
درسته که از لحاظ زمانی داریم بررسی میکنیم، ولی باید ببینیم که چه مقدار و چه میزان دریافتی در این ایام داشتیم، یعنی یه حساب کتاب خیلی کوتاه و کوچیک داشته باشیم. تعداد شیرینی های حتی به اندازه 4 تا شیرینی کوچیک مصرف کرده باشی، یه پیاله آجیل استفاده کرده باشی، همه اینها در مجموع کم کم در نظر بگیریم حداقل 700 تا 1000 کالری رو به برنامه روزانه‌مون اضافه کردیم. از طرفی خود بدن باز یک شرایطی رو داره که خودش مقابله میکنه با پرخوری های این ایام، یعنی ما در ایام نوروز سفره‌های رو همونطور که گفتم سفره‌های رنگینی داریم، ولی اغلب افراد در خلال اینکه مصرف های نابجا دارن، یعنی تایم زمانبندی نامناسب دارن، در خلال روز ریز خوراکی هایی رو دارن، اغلب بدن خودش دچار سوء هاضمه میشه و دریافت وعده های اصلی رو یه مقدار کمتر میشه. این خودش یه راه مقابل است. اما به شنونده های عزیزمون این رو هم بگیم که نگران نباشن در مورد این بحث گفتگویی که الان داریم صحبت میکنیم و همش داریم در خصوص این اضافه وزن و این چگونگی طولانی مدت کاهشش، برنامه ریزیش داریم صحبت میکنیم. با کمی تلاش که داشته باشن میتونیم به اون حالت اول و طبیعی برگردیم. ولی در خصوص صحبت شما که گفتید چه تعداد روز، شاید نتونیم براش روز و زمان مشخصی رو بگیم، بسته به سن افراد داره، در چه بازه رده سنی زمانی که صرف میکنن برای اون برنامه تمرینیشون، برنامه غذایی که برای اونها مناسب هستش و از لحاظی از شرایط متابولیسمی بدن، شاید در کنار این اضافه وزن بیماری‌های زمینی دیگه هم وجود داشته باشه که یه مقدار روند کاهش وزن رو کند بکنه.
خب خانم دکتر توصیه ورزشی که برای این افراد دارید دقیقاً چی هست و شما توصیه میکنید که با چه حالت و شرایطی فعالیت بدنیشون را آغاز کنند؟
این رو در نظر بگیرن که عزیزان ما حتی میتونن تنها با کاهش 10% از وزن مطلوبشون شروع بکنن، یعنی از اون وزنی که ابتداءً در اون شرایط قرار داره حتی 10% از اون وزن رو بتونن در ماه نخستین و ماه آتی اون که 2 ماه ابتدایی هستش کسر بکنن، خواه نخواه بدن روی اون روال طبیعی کاهش وزن قرار میگیره. ولی از لحاظ اینکه توصیه ورزشی به طور کلی فعالیت‌های ورزشی حوازی خیلی برای این افراد مناسب هستش. حالا ما بخوایم این فعالیت ورزشی حوازی رو تعریفی براش داشته باشیم، اینکه حداقل 20 دقیقه در روز پیاده روی داشته باشیم، 5 تا 7 روز هفته رو این ریتم رو در نظر بگیم. اگر میتونیم برنامه‌ای نداریم که برای 5 تا 7 روز، یعنی زمان مناسبی نداریم که 5 روز هفته رو اختصاص بدیم به فعالیت ورزشی، میتونیم حداقل 3 روز در هفته، ولی از اون طرف زمان تمرینی رو افزایش بدیم، یعنی زمان رو از 20 دقیقه به 1 ساعت ادامه دار و با یه شدت متوسط و مناسب برای آنچه که برای بدن ما مناسب هست انتخاب بکنیم، مثل پیاده روی هایی که حالت تون داره، پیاده روی هایی توی سراشیبی ها، سربالایی ها، اینها خیلی میتونه کمک کننده باشه. ریتم دویدن رو تون و کند کردن هم ورزشی هستش که نیاز به صرف هزینه نداره، در دسترسمون هست. از طرفی ما در هوای مطلوب بهاری قرار داریم و برای این نوع فعالیت های بیرون از منزل و بیرون از محیط باشگاهی خیلی میتونه مناسب باشه. البته در نظر بگیرن زمان فعالیتی در این که چه ساعتی از روز رو اختصاص میدن باز هم مهم هستش، این که در مراکز شهرها فعالیت ورزشی داشته باشن یا در حاشیه شهر قرار دارند این متفاوت هستش. باید در نظر بگیریم که برای فعالیت هایی که در مراکز شهرها قرار داریم، یعنی در مرکز شهر محل سکونت ما هست، بهتر هست برای پیاده روی ابتدای صبح رو انتخاب بکنیم چون هنوز آلاینده ها به اون حد نرسیدن و تراکم آلاینده ها زیاد نیستش. برای حواشی شهر میتونه این تایم به زمان نیم روز اختصاص داده بشه یا در زمان عصر این فعالیت رو داشته باشیم و این رو در نظر بگیریم که بازی با ضربان قلب و بازی با ریتم ورزشی خیلی میتونه کمک کننده باشه. این که شما از خونه بیاید بیرون و به عنوان پیاده روی با یک ریتم خاص شروع بکنید و با همون ریتم فعالیتتون رو کاهش بدین و کم بکنین و به اتمام برسونین، به اون صورت نباید باشه. شما باید این رو در نظر بگیرید، بدن رو ابتدا با یک شدت خیلی معمول گرم بکنید، با حالا میتونه با کشش هایی که حالت پویا داره، با فعالیت همون پیاده روی که زیاد ضربان قلب رو بالا نمیبریم، به صورت عادی هست شروع بکنیم. در بدنه این نوع تمرین، یعنی بعد از اینکه 10 دقیقه یه ربع از اون ریتم دویدنمون شروع کردیم، شروع کنیم به تمرینات رو با شدت بالاتر، مثل اون رو تبدیل بکنیم به 2، به برگشت به سمت عقب، پیاده روی هایی که به سمت سراشیبی ها به سمت بالا و پایین هستش. این میشه بازه زمانی میانه برنامه تمرینی ما و عملا 10 دقیقه یه ربع پایانی رو اختصاص بدیم به سرد کردن و کاهش دمایی که بدن بالا رفته، ضربان قلبی که افزایش پیدا کرده، با همون ریتم ابتدایی و یه مقدار با حرکت‌های کششی که حالت ایستا دارن.
بله، بسیار عالی، متشکرم از شما. شاید با این توضیحات و صحبتهایی که الان داریم این سوال برای دوستان شنونده ایجاد شده باشه که خب چطور متوجه بشیم که وزن ما الان اگر هم افزایشی داشته در یک شرایط غیر ایدئال هست و بهش توجه بکنیم. یک بار در مورد این هم صحبت بکنیم.
ما یه شاخصی داریم به نام BMI بدنی که این شاخص BMI بدنی نشان دهنده تقریبی هر فرد هستش که در چه محدوده ای قرار داره. بله. ما افرادی داریم که لاغر اندام هستن، لاغر هستن، در گروه لاغر قرار میگیرن. یه سری از افراد داریم که در وزن طبیعی و یه محدوده طبیعی قرار داریم. یک سری از افراد داریم که اضافه وزن دارند و یک سری از افرادی که چاق هستند و یک سری از افرادی که چاقی بی‌رویه دارند. همه اینها با توجه به وزن و مجزور قدی که در نظر گرفته میشه یک عددی رو به دست میاره که عزیزان ما اگر بخواهند بیشتر در مورد این قضیه اطلاعات کسب کنن میتونن یه سرچ کوتاهی داشته باشن و بنویسن توده بدنی یا شاخص ارزیابی توده بدنی یا وزن طبیعی یا BMI بدنی، براشون یه جدولی رو میاره با توجه به اون فرمولی که گفته شده، یعنی وزن به مجزور قدی که هست، تقسیم بندی که هست، عددی به دست میاد. ببینن با توجه به سنی که قرار دارن در چه رنجی قرار گرفتن، در چه محدوده ای هستن. شاید طبیعی هستن ولی اون اضافه وزنی که دارن داره این فرد رو شیب میده و هول میده به سمت اضافه وزن و در شاید محدوده قرار گرفته باشن، تلورانس بالا و پایینش قرار گرفته باشن. اینها کمک کننده تقریبی هست برای افرادی که در ارزیابی از خودشون و شاخص وزنی خودشون داشته باشن.
بله، بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما. بخشای قبلی در خصوص اضافه وزنی که ممکنه بعد از این روزهای تعطیلی که پشت سر گذاشتیم براتون ایجاد شده باشه صحبت کردیم و خب خانم دکتر شما توضیحاتی رو دادین در خصوص اینکه برنامه غذاییمون رو چه بکنیم، فعالیت رو چگونه آغاز بکنیم و صحبت پایانی شما رو در این مورد میشنویم.
در خصوص برنامه تمرینی ها صحبت کردیم، حالا اون تمرینی که به صورت محیطی بود، یعنی با دو بود، پیاده روی بود، در خصوص اونها صحبتی رو داشتیم. حتی عزیزان ما در باشگاه های ورزشی که مراجعه میکنن میتونن یه برنامه تمرینی از مربی متخصص خودشون دریافت بکنن و با توجه به اون برنامه تمرینی که مربی میگه بحث های تمرینی رو در ایام بعد از عید در نظر بگیرن. اما باید در نظر بگیریم که بیرویه هم کاهش وزن نباید صورت بگیره، یعنی این رو در نظر داشته باشیم که کاهش وزنی که در هفته بیش از 1 کیلوگرم هست، بعضی از حتی متخصصین تغذیه اشاره میکنن بیش از 0.5 کیلوگرم در هفته برای افراد میتونه مضر باشه. ما همون شاخص 10% ابتدایی رو که عنوان کردیم خودش میتونه همون 2 کیلوگرم رو کاهش بده برای افراد معمولا، و اون چربی های مازادی که معمولا به صورت محیطی در دور دیواره شکم بیشتر رؤیت میشه و قابل دید هست، بیشتر چربی های خطرناک به اصطلاح میگیم، چون خیلی از متخصصین اومدن اشاره داشتن که اگر دور بود محیطی ناحیه شکم افزایش داشته باشه، افراد در صدد بیماری های قلب و عروقی هستن. و همون کاهش 10% وزن در حدود 2 کیلوگرم در ماه میتونه کمک کننده باشه برای جلوگیری از اون اضافه وزن پیش اومده و به نوعی به صورت استاندارد کار بکنیم. پس توصیه ما این هستش که اولا فعالیت ورزشی مناسب رو انتخاب بکنن با توجه به شرایطی که دارن، دومن اضافه وزنی که کسب کردن در این بازه زمانی بیرویه بوده ولی کاهش وزنی که خواهند داشت حداقل با یک برنامه استاندارد براش برنامه ریزی داشته باشن و بیرویه کاهش وزن رو نداشته باشن، انتظار نداشته باشن که در 15 روز این اضافه وزنی که کسب شده در 15 روز کاهش پیدا بکنه، به این صورت نیستش. توصیه ما این هستش که به ازای هر هفته حداقل 0.5 کیلوگرم کاهش وزن رو در برنامه‌شون داشته باشن. این به صورت استاندارد هست و ماهیانه میشه تقریبا حدود 2 کیلوگرم به صورت استاندارد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم دکتر. زمان ما در این برنامه رو به پایان هست، سعی می‌کنیم در فرصت آتی هم باز هم به این موضوع اشاره بکنیم که اگر تغییراتی در بدن شما ایجاد شده بعد از تعطیلات نوروز چطور باید باهاش برخورد بکنیم که دچار آسیب نشیم هم صحبت بکنیم و همراهی شما رو می‌طلبه در برنامه آینده باشگاه تندرستی. متشکرم از شما و اگر نکته‌ای ندارید باهاتون خداحافظی می‌کنم.
ان شاءالله در برنامه‌های آتی در خصوص وجه تمایز اضافه وزن و چاقی بیشتر صحبت بکنیم، افراد چون افرادی که اضافه وزن دارن بعضا خودشون رو با چاقی مقایسه میکنن. اضافه وزن یک تعریف داره، چاقی یک تعریف داره. انشالله این ابعاد رو بیشتر گسترش میدیم و برای عزیزان و شنوندگان محترممون توصیه های بهتری رو خواهیم داشت
انشالله. سپاس از همراهی شما خوبان تا به این لحظه با برنامه خودتون مشاور. امیدوارم آنچه که شنیدید مورد توجه شما واقع شده باشه و ما رو در برنامه‌های آتی هم همراهی کنید. شاد و سلامت باشید و خدا نگهدار.